برنامه‌های فرهنگی امشب همراه باشید. خب اجازه میخوام مقدمه ای رو عرض بکنم و بعد مهمانان برنامه رو خدمت شما عزیزان معرفی خواهم کرد و بعد از یک درنگی کوتاه گفتگو رو آغاز خواهیم کرد. در برنامه امشب آنچه که شنیدنی میشه نحوه و نگرش بی برنامگی و ولنگاری شبکه نمایش خانگی از محتوا تا مشکلات فرمی است، بحثی که طی این هفته در گفتگوی فرهنگی آغاز کردیم و به سبب مخفول موندن برخی از نکات شبی دیگر از گفتگوی فرهنگی رو هم بر این محور استوار کردیم. آنچنان که در برنامه پیش با مثلث ساختار سیاست‌گذاری فرهنگی و مخاطب خدمت شما نازنینان مطرح شد، کارنامه 8 ساله VOD ها، تلویزیون های تعاملی و شبکه نمایش خانگی رو تلاش کردیم، چه به شکل مستاقی و همچنین چه با رویکرد و نگاه کلان سیاست‌گذاری فرهنگی بر پایه محوری ثابت یعنی مخاطب پیش ببریم. هم از کفه توفیقات گفتیم و هم از آسیب ها و آنچنان که به عنوان خروجی بحث صورت گرفت، اگر سیاستگذاری فرهنگی سیاستگذاری صحیح و با نگاه آسیب شناسانه نباشه، کماکان ما شاهد سنگین تر شدن کفه آسیب ها نسبت توفیقاتی که شبکه نمایش خانگی به عنوان دستاوردی متفاوت و فراتر از آنچه که تلویزیون در طی این بیش از 40 سال از انقلاب شکوهمند اسلامی به ما ارائه کرده است و جزو اهدافش بوده است، میتوان ارائه کند یا امید که ارائه خواهد کرد. در این برنامه با مباحث مخفول واقع مانده شده و باقی مانده از برنامه های پیشین با افتخار میزبانی میکنیم از جناب آقای پوریا ذوالفقاری، منتقد و کارشناس سینما، و احتمالا عزیز عالی مقامی رو از ته خطوط ارتباطی خواهیم داشت. عرض سلام و درود و احترام دارم و قبولی تعال جان ذوالفقاری، وقتتون بهشت، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی.
منم عرض سلام دارم به شنوندگان، به شما و همکارانتون، امیدوارم که گپ و گفت خوب و مفیدی داشته باشیم.
بی نهایت سپاسگزارم. درنگ رسانه‌ای داشته باشیم، در بازگشت بحث را آغاز خواهیم کرد. خب بحث رو با جناب آقای ذوالفقاری آغاز خواهیم کرد و اجازه میخوام به این نکته اشاره بکنم که مباحثی که در برنامه پیشین کمتر بهش پرداخته شده، جایگاه یا مفهوم سلبریتی محور بودن در حوزه تولید نمایش خانگی، عدم شفافیت در ارائه آمارها و میزان مخاطبان شبکه نمایش خانگی و عدم بهره بردن از فرصت مناسبی که این بار تهدید کرونا میتوانست در اختیار شبکه نمایش خانگی برای جذب انبوه مخاطب قرار بده و خب شاید به زعم کارشناسان این مسئله کمتر مورد توجه قرار گرفت. سعی میکنیم با این سه محور و البته محورهای دیگر بحث رو با جناب آقای ذوالفقاری پیش ببریم. با هر کدوم از این رویکردها جناب ذوالفقاری که صلاح میدونید بحث رو آغاز بکنید. در خدمتتون.
خواهش میکنم. من راستش این روزها خیلی شنیده ها و صحبت با چه اهل رسانه، کسانی که دارن رصد میکنن بله. این اوضاع ویودی ها رو و چه حتی خود عوامل این کارها و اینا خیلی ما رو به نتایج تأسف باری میرسونه و من دلم میخواست که در این سال، در این دوران دیگه از یک سال بیشتر شد، در این دوران کرونا و خانه نشینی و اینها و تعطیلی ناگزیر سینماها بتونیم مثلا بگیم که یک عرصه جدیدی اومد، این عرصه تونست از مخاطبان سینما در واقع برای خودش مخاطب بسازه، بله. اونها رو جذب کنه و همون جوری که خودشون هی دوست دارن بگن که مثلا نتفلیکس اینجوریه و اینا، حالا در یک اشل و اندازه‌های کوچکتری یک چنان کاری رو با قصه های جذاب و با در واقع میشه گفت فرم های خلاقانه ای مردم رو پای برنامه بنشونه، ولی نتیجه‌ای که ما الان داریم میبینیم کاملا برعکسه. یعنی اولا همین چند وقت پیش اعلام شد که بذار از جای دیگه شروع بکنم. اولا خیلی از بچهای سینما که من باهاشون صحبت می‌کردم، چون من میگفتم خب خوبه بالاخره بچهای سینما سر کارن،
بله.
تو این اوضاع تعطیلی پروژه، اولا خیلیشون میگن که ما بحث دستمزد و اینا آنچنان هم حالا بحث خوش حسابی نیست، نه اینکه ندن، ولی میگن همون دوندگی ها و همین چیزها رو داره. بعد بهشون میگن مثلا دستمزدتون بالاتره، میگن نه دستمزد بالاتر عمدتا مال سلبریتی هاست و مال چند تا چهره خیلی مشخصی که در این عرصه دارن کار میکنن، بنابراین خیلی از اون نظر اتفاقی نیفتاده. یعنی من دارم پیام هایی از این بچه ها که مثلا میگن که ما پولمون نگرفتیم یا مثلا دیر گرفتیم یا چنین چیزی. بازم میگم دست آخر پرداخت میشه ولی خیلی منظم نیست. اما دومین نکته در مورد اینها اینه که خیلی هی جست مثلا اینو میگرفتن که ما مثلا مثل نمونه های جهانی و سریال سازی و اینها،
بله.
ولی عملا ما میبینیم که اصلا قضیه برخلاف نمونه های جهانی هیچ ربطی به قصه نداره، هیچ ربطی به جذابیت های داستانی نداره و کاملا به چهره وابسته هستن، یعنی کاملا آدم های معروفی رو میارن و بدون اعتنا به این که حاصل کارشون چی میشه. شکل قرارداد بستن ها خیلی عجیبه، یعنی مثلا یک تاکشویی که در نمونه درستش باید مثلا 5 قسمت 10 قسمتش تولید بشه در قالب مثلا اون چیزی که در دنیا بهش میگن پایلوت، این پخش، بله. بشه، بازخورد بگیرن، بر اساس بازخورد ها تصمیم بگیرن اینو ادامه بدن یا ندن، یا نقاط ضعفش چیاس برطرف بکنن، یهو میبینید کلش تولید میشه و میاد بارگذاری میشه و دیگه اون کسی هم اون سلبریتی هم که اونا اجرا میکرده پولشو گرفته و اصلا رفته. یعنی شما الان خیلی تو کامنت ها میبینید هی یه ایرادهای رو راجع به مثلا مجری یه برنامه یا راجع به سریالی هی دارن میگن. خب اگر شما میخواهید واقعا یک نتفلیکس ایرانی باشید، اولین کاری که باید بکنید به سمت پایلوت سازی باید برید، باید چند قسمت رو آماده بکنید، پخش بکنید و بازخورد بگیرید. و نمونه و یه نکته دیگه که برای من خیلی عجیبه بحث آمار بازدید. اینا آمار بازدید اعلام نمیکنن، یعنی مثلا ما میدونیم که مثلا فلان سریالی که قراره امسال اردیبهشت بیاد یا آبان بیاد، سریال خارجی منظورم،
بله، بله.
بودجش چقدره، بعد آمار بازدیدش اعلام میشه، این بودجه رو ما میذاریم کنار آمار بازدید، میگیم اینقدر سوددهی داشته این سریال. در مورد اینا اینجوری نیست و این خودداریشون از اعلام آمار بازدید به نظر من یک نشانه خیلی مهمه که انگار خیلی سوددهی هم مهم نیست. حالا کسی به من میگفت اینا بیشتر با فروش اینترنت و اینا دارن این پولایی در میارن، من نمیدونم، ولی اون نتیجه‌ای که من میخوام بگیرم اینه که اساساً چه اینها از جای دیگه سود بگیرن، چه پولی بهشون تزریق بشه، چه نشه، کیفیت تولید اهمیت نشه به طور کامل از دست داده برای ویودیا. یعنی دیگه تقریبا مهم نیست که چی تولید میشه و اینها میگن که ما یک ویترینیم، مخاطب که میاد باید همه جور کار اونجا وجود داشته،
بله.
باشه. ولی مشکل من اینه که اصلا همه جور کاری وجود نداره، یک تیم مشخص بازیگر هستن، سریال های بسیار مشابه هم پشت سر هم داره تولید میشه و تاکشوهایی با فرمت های بسیار شبیه، یه مجری، یه مهمان، یه سری تماشاچی، یکم شوخی، یکم موسیقی، یه چیزای اینجوری. و من خیلی متاسفم که بگم من خودم هیچ چشمانداز روشنی نمیبینم برای این ویودیا. همین الانش وقتی که شما تیزرهای هر کدوم از برنامه های این ویودیا میاد توی مثلا اینستاگرام،
بله.
تبلیغ میکنن که قسمت جدیدش، اطلاع رسانی کنن که قسمت جدیدش اومد، شما فقط کافیه باید کامنت ها رو بخونید، یعنی انبوهی کامنت و انبوهی نظر منفی و که نشون میده اینها اساسا نتونستن اونقدر موفق بشن. و حالا بعضیا به ما میگفتن که شما منتقد هستید، این برای مخاطب عام داره تولید میشه، کامنت های مخاطبای عام هم نشون میده که اتفاقا اونا هم آنچنان رضایتی ندارن. بیشتر به نظر من همون اتفاقی که چند تا اتفاق کنار هم سینمای ایران رو به مرز تعطیلی کشوند. کرونا، ببخشید من اینو باید بگم، کرونا به داد سینما ایران رسیدا. یعنی این نگیم سینما تعطیل، سینما ایران قبل از کرونا دچار بحران شده بود. سینما ایران قبل از کرونا سینمایی بود که میگفتن مثلا سینمادارا نامه می نوشتن به شورای اکران که آقا یه کمدی هم بذارید ما اکران بکنیم، این فیلم اصلا نمیفروشه. و فیلم های پربازیگر ما رسیده بود و مثلا فروش هفتگی 200 میلیون تومان، 150 میلیون تومان، فیلم هایی که با بودجه خیلی کلانی تولید شده بودن. فیلم هایی مثلا قصر شیرین، مثلا قسم، مثلا سرکوب، اینا فیلم های گرونی بودن ولی اصلا نمیفروختن. کمدی، یه فیلمی که قرار بود کمدی باشه البته، مثل ما همه با هم هستیم، با تمام بازیگران سینما ایران 10 میلیارد تومان فروخت و این نشون میداد که سینما بحرانه. حالا الان میگن نه کرونا است و با اون کرونا بلیتایی هم که فروخته میشد بیشتر برای اکرانای مردمی بود. یعنی اعلام میشد که مثلا بازیگرا دارن میان توی این سینما مثلا در فلان تاریخ، مردم برای دیدن اونا عکس گرفت. برای خود فیلم کسی به اون صورت تعداد قابل توجهی بلیت نمیخریدن. همون اتفاق، یعنی سلبریتی محوری، بی‌اعتنایی به قصه و سازوکار مالی مشکوک که سینما ایران رو از پا در آورد، بهتره بگم سازوکار مالی غیر شفاف، همون اومده توی ویودیا و اینها رو هم از پا در خواهد آورد.
ممنون بابت این تشریح سگانه، چه در حوزه سلبریتی محور چه در حوزه عدم شفافیت در ارائه آمارها و چه سازوکار مالی که اگر نگوییم مشکوک، حداقل با علامت سوالهایی بدون پاسخی مواجه هست. سعی میکنیم در ادامه برنامه بر هر کدوم از اینها بیشتر استوار باشیم و کنکاش بیشتری داشته باشیم. اجازه میخوام که یک رفت و برگشتی داشته باشیم. قطعا مهمان تلفنی هم به جمع ما اضافه خواهد شد و بحث رو به شکل محورهای موازی در قالب آنچه که در این برنامه داره مطرح میشه، بی برنامگی و ولنگاری شبکه نمایش خانگی از محتوا تا فرم به شما نازنینان تقدیم خواهیم کرد.
هر شب موج 103.5 مگاهرتز. با تحلیل مسائل فرهنگی روز با ما همراه باشید. رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
از همراهیتون با گرمترین رسانه جهان یعنی رادیو بی‌نهایت سپاسگزارم و سپاسی افسون که در میان تمامی شبکه‌های رادیویی رادیو گفتگو صدای اندیشه‌ها رو برای شنیدن انتخاب کردید. برنامه‌ای که به شما تقدیم میشه گفتگوی فرهنگی با محوریت نحوه مواجهه با بی برنامگی و ولنگاری آثار شبکه نمایش خانگی از محتوا تا مشکلات فرمی است. در این برنامه با افتخار میزبانی میکنیم از جناب آقای پوریا ذوالفقاری، منتقد و کارشناس سینما، و همکنون عزیز عالی مقامی از سر خطوط ارتباطی با ما همراه هستند، دوستی که طی برنامه پیشین با همین محور در خدمتشون بودیم، جناب ایزد مهرآفرین، پژوهشگر، نویسنده و منتقد سینما. عرض سلام، درود و احترام قبولی تاعت.
به نام خدا، بنده خدمت شما آقای خرمی، مهمان خوب برنامه‌تون و همه مخاطبان خوب این برنامه سلام و سلام عرض میکنم تا آتا همه قبول باشه، در خدمتتون
هستم. ارادتمندم. جناب مهرآفرین، ما بحث رو با جناب آقای ذوالفقاری در ادامه مبحثی که پیشتر در خدمت شما بودیم بر مباحثی که شاید کمتر بازگو شده بود در آن گفتگو استوار کردیم، با سه محور آسیب‌های سه محور یا سگانه سلبریتی محور بودن، عدم شفافیت در ارائه آمار مخاطبان و همچنین عدم شفافیت در سازوکار مالی با جناب آقای ذوالفقاری بحث رو آغاز کردیم. درباره این رویکردها هر کدوم که خودتون صلاح میدونید، شما اگر که نظری دارید بفرمایید تا بحث رو بتونیم به شکلی موازی با هر دو عزیز پیش ببریم.
به نظرم هر سه رویکردی که ایشون داشتن خیلی مهمه و هر کدوم از اینا واقعا میشه ساعت‌ها راجبش صحبت کرد، برنامه ساخت، و خودشون به نوبه خودشون همه جذاب. ولی من اگر بخوام خیلی سریع و در واقع تیزوار بگم، به هر حال اینها آسیب ها هستن، حضور سلبریتی ها و تکیه بر بازیگران شناخته شده ای که در سینما وجود دارن، ترس از کشف استعدادهای جدید، ترس از در واقع ورود نیروهای جدید. شما ببینید در سریال سازی روز دنیا، سریال های خیلی پرمخاطب و جهانی،
بله،
بخواییم اسم ببریم از گیم آف ترونز، بریکینگ بد، اینا همه وقتی شما ببینید نگاه میکنید اصلا اساسشون بر کشف استعداد و بازیگرایی که شاید تا قبل از اون اصلا چهره نبودن. چون مثلا مثالش بازم میگم گیم آف ترونز، مثلا بازیگراش 90% در واقع تو این پروژه به سینمای جهان و سریال سازی جهان در واقع معرفی شدن. ولی تو ایران این ترس وجود داره و این ریسک رو در واقع تولید کننده آثار هنوز نتونستن به خودشون بقبولونن که میشه با یک فیلم نامه خوب، با یک داستان خوب، در واقع از چهره‌های جدید استفاده کرد.
بله.
بر همون بازیگرایی که بعضن الان ما میبینیم دیگه کارکرد ندارن، دیگه مخاطب الان دنبال مثلا فلان چهره نیست، مخاطب الان دنبال یک قصه خوب، یک درام خوب یا یک کمدی خوبه و خیلی واقعا دیگه براش فرق نمیکنه که حالا این در واقع نقش رو چه کسی میخواد بازی کنه. شاید در یک فیلم نامه خوب بازیگر چهره جواب بده، ولی واقعا در یک فیلم نامه بد هیچ وقت بازیگر خوب جواب نمیده. این مسئله در مورد این که به هر حال منم معتقدم باید نیروهای جوان، تازه نفس و اصلا یکی از اساسهای ویودی ها و شبکه نمایش خانگی، یکی از رسالت هاش باید همین معرفی نیروها در حتی تو بعض در واقع پشت صحنه هم باشه، تو بحثه تولیدی هم باشه. در مورد بحث آمارش به نظر من خیلی مطلب دقیقیه. ما پلتفرما هر کدومشون هر محصولی که میدن بیرون یه عنوان رکورد شکنی دارن.
بله،
رکورد
شکنی
فلان سریال در روز دوم، رکورد شکنی مثلا، یعنی هیچ محصولی ما ندیدیم در واقع بیاد و رکورد شکنی نکنه. و خب این یه مقدار برای مخاطب عجیبه، چون شو به هر حال وقتی مخاطب خودش میبینه که مثلا در این پلتفرم یه دونه یا دو تا کار هست که به هر حال در فضای عمومی رسانه ها، فضای عمومی مردم مورد استقبال قرار گیره، بقیه چون اتفاقی براشون نیفته. و این آمارها از کجا میاد؟ چون منبع منتشر کننده آمارم خود پلتفرم ها هستن، به هر حال مخاطب یه مقدار در صداقت اونها من احساس میکنم تردید میکنه و شک میکنه. این یا باید یک ناظر بیرونی در واقع این آمارها رو بیرون بده، یا اینکه خب اینجوری خیلی منطقی نیست به عنوان صاحب پلتفرم شما هر سری یک خبری رو بدید بیرون بدون اینکه منبعی رو و اسنادی رو منتشر کنید که اگر این کار رکورد زده، خب اینم مستنداتش صرفا به در واقع یک عنوان رکورد شکنی که خب این که مستنداتی وجود نداره. در مورد بحث شفافیت سازی مالی، من اینم باز به نظرم مسئله مهمیه، ولی ببین در من بعید میدونم در جاهای دیگه دنیا هم خیلی رو این مسائل در واقع مانور بدن، چون قراردادهای مالی یک چیزیه بین در واقع تهیه کننده و صاحب پلتفرم یا تهیه کننده و مثلا عوامل اجرایی، و اینجا چون بخش خصوصیه تا حدودی من احساس میکنم شاید در مواردی میشه در واقع به رفت پیدا کرد و نقد وارد کرد، ولی چون بحث عرضه و تقاضاست، یعنی به هر حال اون صاحب پلتفرم و اون تهیه کننده داره به یک نفری دستمزد بالا میدهد برای یک خروجی که فکر میکنه در واقع تو بیزینس
درسته
جواب میده.
بله.
یعنی به هر حال اگر یک هزینه مثلا برای یک چهره میکنه، خب که مثلا این هزینه در مخاطب من تاثیر داره، در دیده شدن من تاثیر داره. میگم شاید در فضای دولتی و ارگانی اینجا میشه در واقع نقد شهر وارد کرد که پول بیت الماله و شما نباید اینقدر بی حد و
حرص هزینه کنید. خب اجازه میخوام مهرآفرین یک لحظه من کلام شما رو قطع بکنم، چون در راستای فهم شما جناب ذوالفقاری هم نکته ای داره. آقای ذوالفقاری
آقا منم عرض سلام دارم خدمتتون.
آقا مخلص
عرض کنم که اصلا بحث چیز بحث دستمزد حالا یه چیزیه که معمولا حالا در مورد فیلم ها و اینا اونور اعلام میشه، ولی من نکتم اینه که میگم آقا بودجه تمام شده یه کار رو ما میدونیم در مورد همه تولیدات روز دنیا، یعنی میگن این فیلم انقدر تولید، حالا ما میدونیم دیگه این بودجه بخشش دستمزد شده یه بخشش چیز شده، و بعد نسبتش رو با فروش میسنجیم، یعنی میگیم آها این فیلم مثلا 3 برابر بودجهش فروش داشته یا 30 برابر فروش داشته. ما در مورد این سریال ها اصلا دستمزد رو بذاریم کنار، ما اصلا نمیدونیم هزینه تمام شده اینا چقدره. از اون ور آمار بازدید هم اعلام نمیشه. مثلا هفته پیش اعلام کردن فلان سریال 8% رشد مخاطب داشته. خب یعنی چی؟ یعنی مثلا یه مثلا 30,000 تا مخاطب مثلا بشه 38,000 تا مخاطب. این خب این 8 درصد باید عدد وجود داشته باشه که ما بفهمیم چقدر مهمه، میدونید؟ یعنی من مشکلم با عدم شفافیت. بعدش هم ببینید یه مسئله هست، رفتار پلتفرم‌ها شبیه رفتار بخش خصوصی نیست اتفاقا. یعنی ما توی ایران وقتی میگیم بخش خصوصی، همیشه اون اصطلاح خصولتی و اینا هم باید پس ذهنمون باشه.
دقیقا.
اصولا بخش خصوصی انقدر راحت هزینه نمی‌کنه. ولی حالا من فقط برای اینکه برگردم به یکی از نکاتی که شما گفتید صحبت رو قطع کردم، ولی این رو هم بگم در مورد بازیگران. ببینید مثلا پارسال یه سریالی اومد و مردم داشتن میگفتن، واقعا مردم، نه من و آقای مهرآفرین، هم مخاطب عامی که تا ما یه چیزی میگیم میگن نه سریال برای شما تولید نمیشه که، برای عامه مردم بله. تولید میشه. میگفتن بابا مثلا به این خانم دیگه نمیاد الان این نقش رو بازی کنه، مثلا نقش عروس و در فلان سن و اینا، میدونی؟ یعنی میخوام بگم مخاطب عام هم دیگه داره واکنش نشون میده. بعد ما الان
مخاطب عام به نظر من واکنشش همیشه جلوتر از منتقد ها، یعنی همیشه در واقع من خودم ریاکشن های مخاطب ها رو بیش مخاطب اما همیشه زودتر و خیلی سریعتر از مخاطب دیدم، منتقدا دیدم.
بله البته حالا منتقدم داریم تا منتقد، چون منتقدای ما هم طیف گسترده هستیم.
بله بله.
من برآیند کلی رو میتونم با تو موافق باشم، اما نکته من اینه که ببینید اساسا ما وقتی که داریم راجع به بحث سریال صحبت میکنیم، نباید فراموش بکنیم که ما داریم راجع به یک فرمت جدید صحبت میکنیم. ببینید ما الان افرادی رو داریم با تجربه مثلا یک فیلم متوسط دعوت شدن به ساخت سریال و نوشتن فیلمنامه برای سریال. خب این از الان محکوم به شکسته، یعنی همین الان ما میدونیم. من حالا بذارید من فقط صحبتمو با این تموم بکنم. من با زنده یاد بهمن زرین‌پور یه گفتگویی کردم مثلا 6 ماه قبل از فوتشون، بهشون گفتم چرا فیلمتون موفق نشد و اینا. گفت ببین من آوای فاخته و عطر گلیاس و اینا رو برای تلویزیون که نوشتم و ساختم، فهمیدم جای من اونجاست. مثل تفاوت رمان نویسی با داستان کوتاه، لزوما کسی که داستان کوتاه مینویسه رمان نویس خوبی نمیشه و بلعکسش هم شده. ما الان هر کس فیلم سینمایی ساخته داریم بهش میگیم بیا سریال بساز. میدونید؟ یعنی من میگم وقتی من میگم رفتار اینا شاید بخش خصوصی نیست، بیشتر انگار یه بهانه‌ای میخوان که یه پولی رو هزینه کنن.
کاملا با تو موافقم، من قبول دارم نقداتون رو، کاملا موافقم. کما اینکه به هر حال حداقل از چند تا پروژه‌ای که ساخته شده و پخش شده من اطلاع دارم، خب اینا با ضرر در واقع همراه بودن، پروژه‌های خیلی مهم حتی. چون صحبت شما هم من باش موافقم که ما هزینه کلی کار رو میفهمیم، ولی حتی بعضی موقع اونا رو هم نمیفهمیم. یعنی ما الان نمیدونیم مثلا فلان سریال در چه ابعاد مالی داره تولید میشه.
آره،
ولی خب حتی رقم قراردادها و اینا هم خیلی به نظر مهم نیست. مهم اینه که آیا اون سریال با اون هزینه تولید سودآور بوده یا نه. من میخوام بگم فقط در کل این پروژه ها تنها سریالی که در واقع قطعیت و آماری و مستندات سودده بوده یه دونه شهرزاد بوده، یه دونه همگناه. ما بقیه پروژه ها ابهام وجود داره.
یعنی بله.
حتی در پروژه هایی که خیلی
خب این اگر یه بخش در... این اگر یه بخش خصوصی بود که از پا در می اومد.
خب یعنی این همه اینو متاسفانه احتمالاً میخوان از گرده مخاطب دوباره بکشن، یعنی بیان هزینه های اشتراک رو ببلن بالا، هزینه های بله. در واقع اینترنت رو. و من قبول دارم، یعنی اینجا جایی که به قول آقای خرمی در برنامه هفته پیش نم، اینجا جایی که مخاطب داره دیگه ضرر میکنه، یعنی هم وقتش داره میره، هم هزینه بیشتری میده بابت یک محصول شکست خورده، یعنی بله. محصولی که در مناسبات تولیدش اون در واقع رعایت نشده اون سرفصل‌های اقتصادیش. و من قبول دارم به هر حال پلتفرم هم باید بیان شفافیت بگن که اگر مخاطبی الان داره هزینه میکنه، پول به هم میده، بحثای مالیش و آیا این پروژه اصلا سودآور بوده یا نه. این که حالا رکورد زد، اینا که همه بحثای ژورنالیستی و چیزیه که به نظر من خودم هم کاملا توشون شبهه و شک دارم.
بله آقای مهرآفرین، من فقط یه نکته رو در ادامه صحبتات بگم. ببینید ما قسمت های اول خیلی از سریال ها
بله.
به دلیل این که حالا از فلان ستاره استفاده کردن که تا حالا سریال بازی نکرده، یا مثلا یه خبرسازی بوده، مخاطب کنجکاوه، میدونید بله. میاد اینا رو میبینه و بعدش اینا سریع اعلام میکنن انقدر بازدید بود انقدر خب این که کنجکاوی مخاطب که چیزی رو ثابت نمیکنه در مورد کیفیت کار شما. شما باید سیر بازدید هاتون مشخص باشه، یعنی ما بفهمیم آیا قسمت دوم رو از قسمت اول بیشتر دید، آیا قسمت سوم از قسمت دوم بیشتر دید یا نه. میدونید
بله.
من فقط یه نکته نمیدونم چقدر وقت هست.
یک دقیقه حتی
آره یک دقیقه. ببینید تجربه نشون داده بازیگرای ما اونایی که بازیگر سریال میشن، این اتفاق برای شهاب حسینی ترانه هلدوسی بعد شهرزاد هم افتاد، اونایی که بازیگر سریال میشن دیگه مردم برای اینا راحت دست به جیب نمیشن که برن سینما. بنابراین من فقط میخواستم اینم بگم که سینمای ما بعد از دوران کرونا هم سینمای بحرانی خواهد بود، به خاطر اینکه ما همه بازیگرامون رو خرج کردیم به شدت در سریال ها و مخاطب انقدر اینها رو دیده که برای فردای سینمای خودمون بعد از کرونا باید دنبال ستاره های تازه و چهره های جدیدی باشه.
بی نهایت سپاسگزارم از شما جناب پوریا ذوالفقاری، منتقد و کارشناس سینما عذرخواه هم بابت اینکه شتاب ثانیه ها بر ما در این ایام افزون تر است، و از شما دوستان ناظرین که تا این لحظه با گفتگوی فرهنگی همراه بودید با محوریت بازخوانی ولنگاری و بی برنامگی شبکه نمایش خانگی از محتوا تا مشکلات فنی. امید که همواره صحیح و سالم برقرار باشید. من امین خرایی و همراه تمامی همکارانم شما نازنینان رو تا فرصت بعد به خدای یگانه و من نامیسپارم. یا علی، خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز، همچنان شنونده یه بخش دوم برنامه های شبکه رادیویی گفتگو هستید. صدای ما را از تهران جام به جم میشنوید. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتونید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید میتونید درباره برنامه های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید.
اللهم رب شهر رمضان.
در بهاری ترین ماه خدا رمضان، دلهای من را به میهمانی نور میبریم و سر سفره پربرکت الهی میشیم.
ای عاشقان، ای عاشقان، آمدگه وصل و لقا. از آسمان آمد ندا که ما رویان السلام.
رادیو گفتگو تقدیم میکنه. اینجا آغاز مهربانی است. تفسیر و رمزگشایی فرازهای دعای جوشن کبیر در سحرهای ماه مبارک رمضان. صبح سیام. الله اکبر. الله